لور و آذری، بلوچ و سیستانی و مازنی، گیلک و تات و فارس، خراسانی و ترکمن و تهرانی، ما ایرانیان از شمال و جنوب تا شرق و غرب همه و همه با اتحاد و همدلی پای صندوق‌های رأی خواهیم رفت تا با انتخاب خود غرور ملی و اقتدارمون رو به نمایش بگذاریم. حضور در انتخابات یعنی عمل به تکلیف شرعی و ملی. درود بر شما ایرانیان حماسه آفرین.
چمن در طوفان، ای بهار جان، ای دیار قهرمان من، ای ایران.
ولا بد للعين أن يجري ولا بد للعين مناسب.
ایران 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 ملک ایران خاکم شد از یاران با قلال ها.
ایران ایران ایران
ایران
ایران
ایران داره داران
دریا
دریا
صحرا
صحرا
بارا
بارا بارا بارا
فرارون.
میخوام کلن نظرتون راجع به انتخابات 1400 بپرسم. من شما رو تو دایره سوالی محدود نمی کنم، شما خودتون بگید.
ببینید انتخابات 1400 دو معقوله داره، یه انتخابات ریاست جمهوریه، یه انتخابات شورای شهر. تو انتخابات 1400 میایم به رئیس جمهور رأی میدیم که تکرار نشدنی باشه، اما تو بحث شورای شهر میخوایم به افراد متخصص، کارآمد و کاربلد رأی بدیم. این افراد کاربلد و شایسته وظیفه‌شون انتخاب شهردار، رسیدگی به کار شهردار، بحث عمران شهر رو میخوان دست بگیرن، بعضی از پروژه‌های فرهنگی رو شهر میخوان دست بگیرن، بودجه‌های شهری رو میخوان اختصاص بدن به حالا پروژه مختلف.
فردی رو انتخاب میکنید که اصلح باشه یا فردی رو انتخاب میکنید که به درد تمام ایران بخوره یا به درد شهر بخوره شورا، یا فردی رو انتخاب میکنید هم اصلح باشه هم دنبال مشکلات مردم باشه؟ قطعا فردیه که تمام جوانب رو داشته باشه، تمام منفعتها رو از خودش بزدایه و خودش رو در خدمت مردم و مشکلات مردم قرار بده.
اجزا و ارکان اقتصاد رو یک بازنگری و بازسازی اساسی بکنن. به نظر من توجه به مسائل مهم درآمدی و پرداخت عوارض، پرداخت مالیات، اینا میتونه در رأس امور قرار بگیره.
ببینید الان 200,000 نفر از کسانی که در صنعت فرش دستباف ایران هستند با وضعیت بسیار بحرانی روبرو هستند، به دلیل اینکه در این فرش فقط در بازارهای خارجی تقاضا براش هست و چون تقاضا حذف شده، این صنف 200,000 نفری که تقریبا 800,000 نفر 1,000,000 از جمعیت ایران هستند با وضعیت بسیار بحرانی روبرو هستند. الان اگر شما به وضعیت صادرات نگاه کنید، بدونید که زعفرون داره به افغانستان صادر میشه. خب چرا به افغانستان صادر میشه؟ چون اونجا داره بسته‌بندی میشه به نام زعفران افغانی، صادر میشه به کشورهای اروپایی و آمریکایی. خب این یه نقص بسیار مهم و بزرگ هست که اگر این وضعیت رو حل نکنن، ما در هر صورت در یک گرداب خیلی شدید اقتصادی فرو خواهیم رفت.
ما باید یک برنامه‌ریزی بسیار عالی داشته باشیم که این کار انجام بشه. واقعا دست کسایی که دست درازه میکنن بیت المال اونا رو کوتاه کنن، یک اعتماد و اطمینان مجددی به نظام داشته باشن.
ولی مردم باید چشمانشون رو به قول معروف رو به تمامی ویژگی های نامزدا و تمامی اونایی که به قول معروف هستند و کارنامه شون نگاه بکنن که چه کسی دلسوز مردم خواهد بود. قطعا باید تمامی جوانب رو در نظر بگیره و تمامی مشکلات مردم رو در نظر بگیره و تمام بلاها رو به جون خودش بخره و بره به سمت مشکلات مردم و حلش بکنه.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است میبازم سر میبازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سر ای صبح سپی ای لاله سر
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف‌های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهرانباز، مهد فرش.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیرهاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
گاهی یه طعمی جاش خیلی خالیه. با سس‌های خوشمزه فرمند جای طعم‌های محبوب دیگه خالی نیست.
مثل این بستنی ساده که با سس شکلاتی فرمند عالی شده.
مثل این دسر که با سس توت فرنگی فرمند خیلی خوشمزه و جذاب‌تره.
مثل این قهوه که با سس کاراملی فرمند طعمش بی‌نظیره.
دسرهای دوست داشتنی‌تر با سس‌های خوشمزه فرمند.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله‌ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 0-21-222-777-18.
آدیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده به تعداد اعضای خانوادگتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو در یافت میکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آدیس مراجعه و یا عدد 1 را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آدیس، خانواده به علاوه 14.
آشپز خونه قشنگ تره به خاطر کلبره، جای غذاها بیشتره به خاطر کلبره،
یخچال فریزر کلبر، آینده را امروز تجربه کنید.
خستنیه خستنیه باندا، واسه هر حالتون حسش میمونه یادتون باندا، خستنیه امسال و هر سالتون خوشی میفته دنبالتون باندا، واسه همه سن سالا بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا
هاندا، حال خوشتون با ما.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایه خوب و دلنشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین درماکلین
بررسی رسانه‌های بیگانه.
جان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. من احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه آینده همراه شما باشم. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. انتخابات به مرحله آخر تبلیغات خودش رسیده. بعد از مناظره سوم، حالا تکاپوی رسانه‌ای بیشتر شده. در این بین رسانه‌های فارسی زبان بیگانه هم فعال هستند.
آیا این بحث‌ها و جدل‌ها یخ فضای رقابت‌ها را می‌شکند؟ آنها می‌توانند بر رخوت فضای سیاسی و تحریم انتخابات غلبه کنند؟
تقریبا همه این نامزده دارن وعده اینو میدن که در طول 4 سال اول ریاست جمهوریشون 4 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون شغل ایجاد کنن.
همه ی رسانه های ضد انقلاب در واشنگتن و لندن مخالف مشارکت مردم هستن، اما این سیاست باعث نشده اونها انتخابات رو سانسور کنن، بلکه مفصل هم به اون میپردازن. هر شب خبر اول انتخابات ایرانه.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران از کارنامه حرفه‌ای و سیاسی خود دفاع کنند.
اما اتاق فکر رسانه‌های بیگانه بگونه‌ای طراحی شده که مهمتر از خود انتخابات، کمپین رای بی رای رو پررنگ نشون بده.
هرچه به 28 خرداد ماه نزدیک‌تر می‌شیم، صداهای داخل و خارج مرزهای کشور بیشتر به یک ندای واحد تبدیل میشن و همه از تحریم و پیوستن به کارزار رای بی رای صحبت می کنند.
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران ضمن حمایت از تحریم انتخابات 1400 خواستار تغییر بنیادین در قانون اساسی شدند.
در این شگرد رسانه‌ای که تبل تو خالی گفته میشه، خبرهای کوچک اونقدر ضریب میخورن که خبر اصلی در مقابل اون کوچیک میشه. به عبارتی صدای تحریم انتخابات بزرگترین صدای جامعه میشه، حتی بزرگتر از خود انتخابات.
مردم به این باور رسیدند که حکومت قابل اصلاح نیست، پس در نتیجه فقط باید از اون عبور کرد.
آیا واقعا همه مشکل با رفتن یک دولت و اومدن تیمی جدید حل میشه؟
فضای انتخاباتی در ایران بر اساس ارزیابی‌ها سرد و بی‌رمق است و ندای تحریم‌ها بلندتر از هر زمانی.
یک نظریه کلی در فضای ضد انقلاب وجود داره که معتقده هر انتخاب یک چالشه. بر این اساس اونها انتخابات‌های مختلف رو فرصتی میدونن که میتونه در فضای سیاسی اجتماعی ایران شکاف ایجاد کنه. این رویه رو میشه در دوره‌های قبلی هم دید. از دهه 80 بشنوید.
شما اشاره کردید در صحبتتون که مردم پی بردن به اهمیت انتخابات و رأی. میخوام ببینم این چه عواقبی میتونسته باشه برای جمهوری اسلامی. اگر مردم در این تعداد وسیع به اهمیت رأی پی میبرن، این چه عواقبی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
دلیل نگرانی از مشارکت بالا چیه؟
به طور کلی در تاریخ انتخابات ایران هر زمانی که مشارکت بالا بوده، نسبت رأی سازمان یافته مهندسی شده در نسبت کلی کم تأثیرتر شده.
رسانه‌های بیگانه اصرار دارن بگن در هر انتخاباتی مردم خشمگین‌تر میشن، ناامیدتر و از جمهوری اسلامی عبور خواهند کرد. این نوع تحلیل‌ها در 4 دهه گذشته زیاد شنیده شده. این صدا از دوره‌های قبله. لطفاً بشنوید.
انتخابات دیروز و نتایج امروز پیروزی برای مردمی که علی‌رغم سوءزنهای جدی به سلامت انتخابات به پای صندوق‌های رأی رفتن و از حقشان برای تغییر استفاده کردن،
در حالی که همگان می‌دانند که دموکراسی فقط انتخابات نیست. انتخابات قبل از این که مشارکت باید بالا باشه، باید رقابتی باشه. دیگر صحبت کردن از دموکراسی و مشارکت رو فکر میکنم بیشتر یه نوع شوخی و اینا هست.
رسانه‌های بیگانه برای اون که بتونن ذهن مخاطب رو تغییر بدن و در معرض پیامشون قرار بدن، در هفته آخر به مباحث اساسی هم ورود کردن. در این شیوه مجری انگلیسی نشین خودش رو بسیار نگران سفره‌های مردم نشون داد.
و بالاتر از همه اینها، ایده‌های عملی و واقعی برای تأمین معیشت و نان مردم همچنان بخش غایب برنامه‌های کاندیداها.
اونها با تمرکز بر روی مناظره‌های دور سوم به شدت به نامزدها حمله کردند. از شبکه منوتو بشنوید.
آیا واقعا همه مشکل با رفتن یک دولت و اومدن تیمی جدید حل میشه؟
همه گفتن اگر ما بیایم همه چیز حل خواهد شد. اما مهمترین واکنش به این نمایش همون چیزی است که در گزارش‌های شما به اون اشاره میشه.
مجموعه خودم.
رای بی رای.
شبکه صدای آمریکا هم اصولا همه مردم ایران رو معترض میدونه که رو به سوی غرب هستن.
انتخابات آزاد در ایران معنی ندارد.
اول از همه باید بدونیم که ما تو ایران انتخابات سالم و آزاد و عادلانه نداریم. یعنی هر چیزی که هست یه نمایشیه.
نکته مهم اما اینجاست که این رسانه‌ها چندان نگران معیشت و زندگی روزمره مردم نیستند. در نهایت هدف اینه که از دلخوری مردم یک برداشت کاملا افراطی سیاسی داشته باشند.
شاهزاده رضا پهلوی از دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس هم تاکید کرد اصل ماجرا و تقسیم کار در اختیار مردم ایران است و
رأی ندادن ما یعنی نه به واگذاری دریاچه کاسپیان، نه به قرارداد 25 ساله با چین، نه به اسید پاشی، نه به حجاب اجباری، نه به تبعیض جنسیتی.
اصلی ترین کارکرد رسانه های بیگانه همینه. اونها باید هر نوع خواسته مردمی در ایران رو به عنوان یک حرکت براندازانه تفسیر کنن. خب برای درک بهتر اونچه در روزهای گذشته در رسانه‌های بیگانه اتفاق افتاد، الان با آقای دکتر علی اصغر کیا، مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی صحبت می‌کنم. آقای دکتر کیا، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر، نگاه کلی شما به نوع پوشش خبری انتخابات ایران در رسانه‌های بیگانه چیه؟
معمولا شیوه‌های مختلفی رو در واقع رسانه‌های بیگانه انجام میدن، حالا معمولا در ایران اینترنشنال یا بی بی سی و صدای آمریکا و شبکه‌هایی که در واقع برنامه‌های متنوع در حوزه انتخابات کار می‌کنن، بیشتر سعی می‌کنن از طریق آمار و ارقام نادرست مدار و یه مدار آتی نشون دادن برخی از رویدادها و تکرار در واقع یه سری موضوعاتی که به نفع مردم هم نباشه، بیشتر سعی میکنن نقاط منفی رو بزرگ نمایی بکنن، یعنی یک حالتی در ذهن مخاطب ایجاد بکنن که شما مثلا 40 سال تو انتخابات شرکت کردید، نتیجه از مثلا ناکارآمدی نظام داره. یعنی سعی میکنن روی نقاط منفی و نقاط ضعف در واقع از حوزه اقتصادی بیشتر وجود داره و مشکلاتی که مردم دارن اونها رو برجسته بکنن. این در واقع بزرگ نمایی کردن و نشون دادن برخی از واقعیتایی که متناسب با شرایط خودشون هست و در واقع و باعث تضعیف در واقع میگیم روحی مردم باشه. خب کارهای زیادی ممکنه توی کشور شده باشه. شما کمتر در رسانه‌های بیگانه میبینید این کارهایی که تو حوزه حالا اقتصادی بوده یا بحث‌های نظامی و دفاعی بوده، اینو کمتر اونا پوشش بدن، یعنی بیشتر سعی میکنن نقاط منفی رو برجسته کنن. بنابراین اینجاست که خب سواد اطلاعاتی مخاطب و آگاهی که پیدا میکنه
خب تلاش برای رأی ندادن مهمترین هدف رسانه‌های بیگانه است. چرا اونها خواستار مشارکت مردم ایران نیستن؟
همه رسانه بیگانه هم دوباره نیستن که با تبلیغات سنگینی هم که از مدت‌ها، یعنی یک ماه قبل شروع کردن که مردم به خاطر معضلات و مشکلاتی که در واقع دارن نباید تو انتخابات شرکت بکنن. یعنی در نهایت هدف تولید برنامه‌هاشون بوده که بخوان مردم رو در واقع قانع بکنن که نباید در انتخابات شرکت کنن و اونم به خاطری که بتونن نظام مثلا کارآمد نیست. برای من فکر میکنم یعنی اون امیدی که در مردم هست و میخوان در واقع این مدار روش کار بکنن که بگن که شما تا به حال عمل کرده مثلا مثبتی شما در جامعه ندیدین، پس بنابراین میزان مشارکت شما هیچ تأثیری یا رأی شما هیچ تأثیری نداره. بنابراین رأی حداکثری، مشارکت حداکثری میتونه حداقل کمک بکنه که این مدار اون تهدیدهایی که برای کشور میتونه وجود داشته باشه در بعد نظامی کمتر بشه و حتی حضور و مشارکت حداکثری مردم میتونه سیاست‌های جهانی نسبت به ایران یه مقدار تغییر بده. یعنی در واقع به گونه‌ای باشه که نگاه بیرون هم به ایران تغییر میکنه، حتی در بحث مذاکرات هسته‌ای ایران و شرایط بین‌الملل ایران میتونه تغییرات ایجاد کنه.
دکتر کیا، انتخابات ایران در بیرون مرزها چه معنایی داره و این رسانه‌ها به دنبال ساختن چه تصویری از انتخابات در افکار عمومی جهان هستند؟
اونا میاد سیاست هایی که معمولا میکنه رسانه های کشور بیرون در واقع تابع، میگن ما اینا استقلال مالی که ندارن، بنابراین اونا هم سعی میکنن رسانه ها تابع نظام های سیاسی اجتماعی خودشون هستن. اونا برای اینکه سیاست های خودشون رو و منافع خودشون رو در واقع تامین بکنن، شروع به تولید برنامه سازی میکنن و سعی میکنن در واقع افکار عمومی جهان رو به اون سمت و سوی که خودشون میخوان دهت بدن. من فکر میکنم که خب بالاخره اینجا باید شنوندگان ما قطعا عاقل هستن و میتونه حق انتخاب دارن که گزینش بکنن و همه اخبار و پیام‌هایی که از رسانه دیوانه داره منتشر میشه رو تحلیل بکنن که ببینن در واقع چه جهت‌گیری‌های منفی دارن در واقع توجیه می‌کنن. و اگر سیاست ما هم به گونه‌ای باشه که وابستگی خاصی به قدرت‌های موجود داشتیم و نمی‌خواستیم استقلال عمل خودمون رو حفظ کنیم، قطعاً با ما هم هیچ مشکلی نداشتن. و در واقع از این جهت است که اونا سیاست‌های رسانه‌ایشون رو به گونه‌ای